یه سلام گرم و پر انرژی، درست مثل انرژی که خودت داری برای موفقیتت میذاری. به همون میزان من هم انرژیت رو بهت برمیگردم و امیدوارم همیشه در اوج موفقیت باشی. احتمالاً این سوال برات پیش اومده که الان داری صدای من رو گوش میدی. نکات مهم طراحی آزمون نظام مهندسی چی هستن؟ و چطوری میتونم اونها رو تشخیص بدم؟ چطوری وقت و انرژیم رو طوری تنظیم بکنم که بتونم به مهمترین نکات بپردازم؟ یا اینکه یه جستجوی ساده مثل اینکه نکات مهم آزمون طراحی نظام مهندسی. خیلی خوب، از نظر من، چون این سوال زیاد از من پرسیده میشه، هم از دانشجوهای حضوریم هم از طریق شبکه‌های اجتماعی، از نظر من تمامی نکاتی که مربوط به معماری میشن در زمینه طراحی خیلی اهمیت دارن و واقعا گاهی وقتا اهمیت کم اهمیت ترین نکات چنان در پروژه بزرگ میشه و بولد میشه که نمیتونید تصورش رو بکنید. مقیاس اینکه این نکته الان چقدر اهمیت داره، چقدر میتونه بزرگ باشه، چقدر میتونه جلوتر و توی اولویت باشه نسبت به بقیه نکات، فقط شرایط چالش طراحی هست که تعیین کننده اونه. اما اینجا میخوام مهمترین نکاتی که توی طراحی آزمون نظام مهندسی اولویت دارن رو برای شما مطرح بکنم. اگرچه به این نکات میپردازم، اما در یک مقاله دیگه توی همین وبسایت arkschool.ir یک چکیده بسیار کامل براتون گذاشتم که میتونید اون رو مطالعه بکنید و حتی دانلود کنید و با خودتون سر آزمون ببرید. اما الان میخوام بگم که چه چیزهایی خیلی اهمیت دارن. بریم، آماده هستید؟ اولی ضوابط طراحی پارکینگ. این اصول اونقدر اهمیت داره که اگر سوالات سالهای گذشته رو ببینی متوجه میشی که دقیقا این جمله توی بخش تذکرات ذکر شده. بدیهی است در صورت عدم تأمین دسترسی پارکینگ ها، پلن های طبقات نیز قابل قبول نخواهد بود و نمره‌ای به آنها تعلق نخواهد گرفت. پس میبینیم که بسیار بسیار ضوابط طراحی پارکینگ در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی نقش مهمی رو ایفا میکنه. بعد از اون میتونم بگم ضوابط طراحی پاسیوه. خب نور به قول لویی کان جز الگوهای ازلی ابدی معماری، یعنی جز الگوهای لاینفک معماری که هیچ وقت نمیشه نور رو ازش گرفت. یا به قول کوربوزیه میگه که معماری بازی هنرمندانه احجام در زیر نور است. یعنی شما وقتی نور رو از معماری میگیری عملا چیزی باقی نمیمونه. الگوهای ازلی ابدی که لویی کان داره ازش حرف میزنه یعنی الگویی، یعنی ساختاری که وقتی شما از معماری اون رو حذف میکنی دیگه نمیشه اصلا اون ساختار معماری اطلاق کرد. و این اهمیتش توی دنیای معماری. اما توی دنیای آزمون نظام مهندسی چطور؟ من با دوتا رویکرد سعی میکنم اینها رو پیش ببرم که بیشتر جا بیفته برای شما. توی آزمون نظام مهندسی طبیعتاً شما یک سری فضاهایی رو دارید که به نور طبیعی و تهویه طبیعی نیاز دارن که بهشون اصطلاحاً میگن فضاهایی که نیاز به نور و تهویه طبیعی دارند. اگر شما نتونید برای این فضاها مثل آشپزخونه ها، مثل نشیمن و پذیرایی، مثل خواب ها نور طبیعی رو در نظر بگیرید، طبیعتاً توی دنیای واقعی هم این قابلیت رو نخواهید داشت. پس بنابراین کسی که این مهارت رو نداشته باشه شایستگی گرفتن پروانه شغلی خودش رو نداره به عنوان یه آرشیتکت. خیلی هم میگن چقدر بیرحمانه است این که یه چنین آیتمی بتونه آیتم مردودی محسوب بشه. ولی واقعاً اگر نتونید نورهای کافی و نورهای اولویت بندی شده رو به فضاهایی که خواسته شده برسونید، میتونه یکی از پارامترهای مردودی تلقی بشه. از طرفی میدونیم مثلا نور، حالا خارج از جو و فضای آزمون، میتونه نقش بسزایی در روانشناسی در روان ساکنین فضا داشته باشه. همیشه چه در دانشگاه، چه توی کلاس‌های معماری آرک اسکول به بچه ها میگم که شما فقط میتونید زمانی معمار خوبی باشید که خودتون رو جای یوزرهای اصلی اون فضا بذارید و توی اون فضا اون سناریو و نقش تک تک کرکترهایی که دارن از فضا استفاده میکنن رو برای خودتون بازی بکنید تا بتونید بهترین طراحی رو داشته باشید. و فقط به این موضوع فکر نکنید. اکثرتون میدونید، اگر با من آشنایی داشته باشید میدونید که من بحثم توی طراحی آزمون نظام مهندسی فراتر از آزمونه. یعنی بحثم اینه که شما چنان توانایی پیدا بکنید که به عنوان یه آرشیتکت همیشه بولد باشید، همیشه انگشت بازار به سمت شما باشه و این نو برندینگ رو فقط و فقط توانایی های شما مشخص میکنه، نه گرفتن پروانه نظام مهندسیتون. بعدی ضوابط معلوله. من نمیگم ضوابط معلول میتونه به مردودی منجر بشه، ممکنم از توی شرایط این اتفاق بیفته، توی شرایط خاصی. مثلا توی سوال آزمون نظام مهندسی ازتون خواسته شده که یک واحد معلول طراحی بکنید، بعد شما به این موضوع توجه نکردید و واحد رو اصلا معلول طراحی نکردید، پارکینگ معلول رو در نظر نگرفتید. خب طبیعتاً برای طراح سوال جای شک و شبهه‌ای باقی نمیمونه که شما توانایی لازم رو نداشتید. گفتم شوک. خب در واقع یه شوک به مصحح هم وارد میشه دیگه، چنان شوکی بهش وارد میشه، این آرشیتکت نتونسته حلش کنه. شوک هم درسته دیگه، میتونیم بهش بگیم. ولی واقعا بیایم یه خورده از فضای آزمون بیایم بیرون و به این فکر کنیم به عنوان یه آرشیتکت چه وظیفه خطیر و مهمی رو به عهده داریم. ما آرشیتکت هستیم، معمار هستیم، اومدیم که دنیا رو بهتر از اونچه که تحویل گرفتیم تحویل بدیم. به عبارتی مسئولیت این رو داریم که روی زمینی که خداوند بنده هاشو رها کرده براشون زیستگاهی رو طراحی بکنیم که بهینه باشه. خب بین این همه انسانهایی که ما داریم براشون طراحی میکنیم، انسانهای کمتوان، ناتوان و معلول هم وجود دارن. معلولهای ذهنی، معلولهای جسمی، نابیناها، به نوعی همشون از یک درجه از ناتوانی میتونن برخوردار باشن. به نوعی همشون رو معلول میگن. بیایم انصافا طوری طراحی بکنیم تا جایی که میتونیم شرایط رو برای این افراد رو هم بهینه بکنیم و اجازه بدیم اینها هم مثل ما از فضاهایی که ما داریم طراحی میکنیم استفاده کنن. خیلی وقتا من میبینم معلولینی رو که به واسطه در نظر نگرفتن پارامترهایی که یه معلول میتونه ازش استفاده بکنه توی طراحی دچار چالش شده از استفاده از اون فضا. برای استفاده از اون فضا نمیتونه ویلچرش رو رد کنه، یا اینکه نمیتونه از اون فضا به درستی استفاده بکنه و و و. این وظیفه من و شما یه آرشیتکته که بتونیم به این موضوع فکر کنیم. باز هم میگم خارج از جو آزمون. پس بنابراین ضوابط معلول هم یکی از نکات مهم آزمون طراحی نظام مهندسی و دنیای واقعی طراحی معماری. ضوابط طراحی فضاهای تجاری آیتم بعدیه که باید بهش دقت بکنید، به دلیل اینکه توی سالهای اخیر معمولاً توی سالهای اخیر میبینیم که فضاهای تجاری رو در تلفیق با فضاهای واحدهای مسکونی توی صورت سوال قرار میدن و میخوان شما فضای تجاری هم طراحی بکنید. بعدی طراحی و محاسبه انواع رمپ هاست. میدونیم محاسبه رمپ یکی از پارامترهای لاینفک و گره خورده به ضوابط طراحی پارکینگه. اگر ما نتونیم به درستی رمپ ها رو حل بکنیم طبیعتاً باز دوباره دچار چالش خواهیم شد و شاید نه، به احتمال خیلی خیلی بالایی دیگه نمیتونید بقیه پارامترهای مربوط به پارکینگ رو تامین بکنید. و در اغلب مواقع میتونم بگم اگر شما ضوابط طراحی رمپ ها و محاسبه اونها رو هم بلد نباشید میتونه منجر به مردودی بشه، چون گره خورده به ضوابط پارکینگیه که خود طراح سوال آزمون نظام مهندسی و خود ساختار صادر کننده پروانه شغلیتون بسیار بسیار روی اون حساسه. بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی رو من میگم اصول و مبانی ترسیم فنی با دست. میدونیم امروزه اغلب آرشیتکتایی که از دانشکده معماری فارغ التحصیل میشن به دلیل کار کردن زیاد با نرم افزار مهارت های ترسیم دستیشون خیلی پایینه. توی کلاس معمولا آمادگی آزمون نظام مهندسی که اسم دوره ما دوره در هم شکستن سد آزمون طراحیه، موقعی که به این مبحث میرسیم، چون یه مبحث مهم خیلی خیلی برای من حیاتیه و برای شرکت کننده هم همینطور، یه سوال ازشون میپرسم. میگم بچه ها اگه برای اولین بار فردی رو ببینید، چطوری میتونید نسبت بهش تشخیص بدید؟ از روی چه پارامترهایی تشخیص میدید که حستون نسبت بهش حس خوبیه یا حس بدیه؟ خب جواب کاملا مشخصه. از روی وضعیت ظاهری، لباس، عطر و بویی که اون فرد داره میده، تمیزی کفشاش، مرتب بودن موهاش، اینو بهش توی روانشناسی اثر حالی میگن. خب میتونه یه اثر مثبت یا منفی رو بسته به اون کیفیتی که داره روی شما بذاره. توی همون ثانیه اول، توی همون نگاه اول. و با این نشانه ها میتونید به کیفیت ذهنی و ابعاد پنهان روانی اون فرد تا حدودی پی ببرید. پس شما هم باید چنین اثری رو روی مصحح آزمون بذارید. چطوری میتونین چنین اثری رو بذارید؟ اون که شما رو نمیبینه ولی برگه های شما رو میبینه. ترسیم حرفه‌ای، ترسیم دقیق، اطلاعات نوشتاری دقیق، چیزی که جای شک و شبهه براش باقی نذاره، جاهای کلیدی و حیاتی رو، کدهای ارتفاعی رو گذاشتن، اندازه های کلی رو زدن، علائم و نشانه ها رو گذاشتن، مبلمان تمیز و ترسیم تمیز و صحیح، میتونه این تفکر رو توی ذهن مصحح متبادر کنه که شما یه آدم حرفه‌ای هستید، یعنی دقیقاً تونستید اون اثر مثبت رو روش بذارید. از طرفی اگر اطلاعات ناقص باشه و مجبور باشه که مرتب کشف رمز کنه، دنبال بگرده و وقت زیادی رو روی ترسیم‌های کثیف و نامرتب بذاره، طبیعتاً حس خوبی پیدا نمی‌کنه و اون اثر مثبت رو نمی‌ذارید. خب کدوم رو ترجیح میدید باشید؟ ترجیح میدید فردی باشید که توی نگاه اول اثر مثبت رو بذارید و نشون بدید که چقدر حرفه‌ای هستید. پس به خاطرش باید زحمت بکشید. به خاطر همین در طول تمامی دوره در هم شکستن سد آزمون طراحی معماری، یکی از تمرین‌هایی که اصلاً حذف نمیشه از ابتدا تا انتها، تمرینات سرعت و دقت ترسیم با دست آزاده. بعدی مهارت سرعت ترسیمه. من در مورد دقت، در مورد اصول فنی، اصول ترسیمی صحبت کردم، مثل ضخامت خط‌ها، زیبایی نقشه و اینها، که گفتم میتونه اثر مثبت رو بذاره. اما آیتم بعدی اثر مهارت سرعت، سرعت با ترسیم، سرعت ترسیم. سرعت ترسیم یعنی اینکه بتونید توی زمان درست نقشه‌هاتو تحویل بدید. اگه آزمون شرکت کرده باشید یا کسی از دوستات آزمون شرکت کرده باشه، طبیعتاً با افراد زیادی مواجه میشید که میگن من همه رو بلد بودم، درست بود، درست زدم، جواب رو پیدا کرده بودم، ولی وقت کم آوردم. اغلب افرادی که آزمون رو موفق نمیشن پس بکنن و ازش بگذرن به این دلیلی که وقت کم میارن و این زمان رو از دست میدن. پس بنابراین این نکات نکاتی هستن که بسیار مهمن، نکات مهم آزمون طراحی معماری نظام مهندسی که باید وقت و انرژیتون رو بیشتر روی اونها بذارید. تأکید میکنم حتما اون چکیده ضوابط آزمون طراحی نظام مهندسی رو دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. راهنمای خیلی خوبی میتونه براتون باشه. یکی از ابزارهاییه که برای اولین بار توی ایران توسط خود من طراحی شده، برای دانشجوهای حضوری من طراحیش کردم، اما خب روی وبسایت گذاشتیم که افراد هم بتونن استفاده بکنن. مثل همیشه بهتون میگم اگر میخواید معمار خوبی باشید، معماری و ساختن رو از خودتون شروع بکنید، پس این اقدام رو از همین الان آغاز بکنید.